الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شریفه 203 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ومن تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. خدای متعال را یاد کنید تون ایام اندک، یعنی همون روز ایام تشریق 11، 12، 13. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، اگر کسی عجله کنه یعنی مثلا دو روز در منا بمونه، لا اسم علیه، گناهی نکرد. و من تأخر، اگر کسی هم تأخیر کنه 3 روز در منا بماند، اونم لا اسم علیه، اونم گناهی نداره. لمن اتقا، حالا توضیح خواهیم داد که این لمن اتقا احتمال داره منیش باشه، این باشه احتمال، شاید منیش اینه که هر کس حج را انجام داد همه گناهانش بخشیده میشود، دیگه با حج گناهش پاک میشه، از این به بعد دیگه گناهی ندارد، ولی به شرط اینکه لمن اتقا، اگر مرتکب گناهی از این به بعد نشه دیگه با حج گناهان گذشته پاک میشه. و تقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، تقوای الهی داشته باشید و بدونید که شما به سوی خدا محشور میگردید. المعنا، معنای آیه شریف، و ذکر الله فی ایام معدودات، خدا را یاد کنید در ایام مشخصی. هذا امر من الله للمکلفین، این امر خداوند است به مردم که ان یذکروه فی ایام معدودات، تو ایام معدودات خدا را یاد کنند. ایام معدودات میشه ایام تشریق 11، 12، 13 ذی‌الحجه، 3 ایام بعد النهر، 3 روز بعد از روز قربانی. تو آیه شریفه که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اون ونحر احتمال داره به معنی قربانی باشه، احتمال داره به معنی اینطوری الله اکبر گفتن و دست را تا پهلو گوش بالا آوردن، این رو هم بهش میگن نهر، به اینم نهر میگن. خلاصه 3 روز بعد ایام، 3 روز ایام تشریق. پس ایام معدودات یعنی ایام تشریق، ایام معلومات یعنی دهی ذی‌الحجه. پس معلومات دهی ذی‌الحجه، معدودات 3 روز تشریق، اینم همون ایام معلومات. ان ابن عباس و الحسن و اکثر اهل علم، اکثر اهل علم اینجوری گفتند، معلومات دهی ذی‌الحجه، معدودات 3 روز تشریق. و قوم المروی و ان ائمتنا علیهم السلام، از ائمه هم نقل شده. اما و ذکر الفراء، فراء گفته ان المعلومات ایام تشریق و معدودات العشر. آقای فراء گفته برعکس، برعکسه، ایام معلومات 3 روز تشریق، ایام معدودات دهه ذی‌الحجه. خب و ذکر المأمور به این و ذکر الله ذکر این است که بگویید عقیب 15 نماز بعد از 15 تا نماز بگویید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر سلام علیکم والحمد لله الله اکبر علی ما هدانا والحمد لله علی ما اولانا والله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام. بعد از 15 تا نماز این تکبیرات را بگویید. خب اینه که معنیش روشنه الحمدلله علام اولانا. این علام اولانا احتمالا معنیش اینه ها خدا را شکر بر اون چه که ما را شایسته اون قرار داد. الحمدلله علام اولانا خدا را شکر که ما را شایسته ما را سزاوار کارای قرار داد. احتمال داره علام اولانا منش مشنا الحمدلله بر این که خداوند حکومت را یا ولایت را به دست ما داد. الحمدلله علام یعنی ما را ولی قرار داد یا اولا سزاوارتر یا ولی به معنی زماندار. الحمدلله علی ما اولانا بله شکر علی ما الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمت الانعام. خدا برتر است به خاطر اون چه که گوشت حیوانات را روزی ما گرداند. خب 15 تا نماز این تکبیرات رو بگویم. اول تکبیرات نزد ما نماز ظهر روز عید قربان، یعنی از ظهر عید قربان شروع بکنه تا 15 تا نماز. 15 تا نماز میشه و آخره عقیب صلات فجر روز چهارم عید قربان. روز چهارم عید قربان میشه روز 13 دیگه، یعنی روز 13 زیحج. حاضر بله من یه درنگی که کردم خواستم یه چیز همین رو بگم وقت نگفتم. این مرحوم یکی از این علمای کاشون از علمای قدیم ها یک کتابی نوشته به نام ارکان الاسلام. این ارکان الاسلام تو کتابش میخواد بگه ارکان اسلام این چهار تاست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این رو بهش میگه ارکان اسلام. توی اینجا سبحان الله نبود، الله اکبر و الحمد لله و لا اله الا الله، کما اینکه تو تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها لا اله الا الله نیست، اون ستای دیگه است. با اینکه ارکان اسلام چهار تاست و این ها یه جوری مثلا اینجا الله اکبر رو الله اکبر رو معمولا آیه محقق کاشانی جوری معنا میکنه الله اکبر رو که یعنی تو خود تکبیر یه نوع حمد باشه، تو حمد تسبیح باشه، توی تسبیح تحلیل باشه. مثلا ببینید اینجوری ها تو رکوع میگوییم سبحان ربی العظیم و به حمدهی. این معنیش نیست که تسبیح خدا را میگویم و حمد خدا را میگویم. سبحان ربی العظیم پاک و منزه از خداوند عظیم و حمدهو نگفته، یعنی هم تسبیح و هم حمده، اینجوری نیست. یا مثلا سبحان ربی الاعلا و به حمده، معنیش نیست که هم تسبیح خدا هم حمد خدا، این نیست معناشا. بلکه معنیش اینه که ببین الان من اگر که در بوده شما مثلا میگم که حاجه های احسانی مثلا این خوبی ها رو داره، وقتی دارم میگم این خوبی رو داره نمیگم که حالا چه چیزی رو ندارد، فقط میگم اینو دارد. یا اگر میگم که ایشون اون عیب رو ندارد نمیخوام بگم حالا پس چی دارد، یعنی موقعی که اثبات نفی نیست، موقعی که نفی اثبات نیست. اما درباره خدا که میخوایم بگیم نه، موقعی که نفی میکنیم تو دل نفی اثبات، موقعی که اثبات تو دل اثبات نفیه. این معنی سبحان ربی العظیم و بحمده ها. سبحان یعنی چی؟ یعنی منزه، یعنی پاکه، یعنی عیب نداره. تو این دل عیب نداره خوبیشو دارم میگم و به حمدهی، یعنی تسبیح، تسبیح با حمد است، نه اینکه تسبیح و حمد دوتا با هم این نه، تسبیح در عین تحمید. اون موقعیم که دارم حمدشو میکنم میگم چی داره، تو دل این داره دارم میگم چی نداره. اینجوری اینو باید من بکنم؟ نه اشکال پیدا نمیکنه، اما خب این معنیش این نیست. یعنی یه بار این مثال عرض میکردم و میگفتم که یه بچه که میره رو پشت بام، به بچه میگن که بچه برو عقب نیفتی، یعنی یه لبه پشت رو نیفتی، برو عقب نیفتی. ولی اگر گفتی برو عقب نیفتی وقت میره از اوبر میفته دام. باید اینجوری بگیم برو عقب نرو عقب که نیفته، یعنی وسط وایست. یعنی تو دل این که میخواییم بگیم که نیا جلو، باید تو دل این نیا جلو نرو عقبم باشه دام. اگر که ما تسبیح بگوییم، تسبیح تنها خوب نیست، چون معنیش اینه که خدا رو نمیشه شناخت، این تعطیله. به اینا ائمه علیهم السلام نهی کردند. تحمیدم بکنی تو دلش شرک در میاد، چون تشبیه خدا میشه. بلیزا باید یه جوری باشه که تو تسبیح تحمید باشه، تو تحمید تسبیح باشه. این الله اکبر این طوریه ها. چون اگر که اینو شنیدید که یه بابایی کور بود، چشمش باز شد، یه خروس دید، همین که خروس دید دوباره کور شد. این فقط یه خروس بیشتر نهیده بود. هر چیزی بهش میگفتن دارم بگو اگه میخوای من بفهمم مثل چیزی میمونه، بگو مثل کجای خروس میمونه. مثلا میگفتید که الان اینجا روبرو من یه ساعت هست، اون میگفت ساعت کجای خروس ها میگن ساعت؟ اگه میگفتی خروس ساعت نداره میگفت بس من نمیفهمم چی میگید. شما بگو کجای خروس مثل ساعته تا من بفهمم ساعت یعنی چی. کی بود که چشمش بسته بود باز شد، خروس رو دید دوباره کور شد؟ من شما. چشممون بسته بود باز کردیم این دنیا رو دیدیم، غیر از این دنیا تالی چیزی نیدیم دیگه. همچی که میگن فرشته میگه میس کجا این خروسه میمونه، همچی که میگن عرش خدا میگه میس کجا این خروسه میمونه، فوری میگیم عرش مثل یه میز میمونه که توی خروس دیدیم. وقتی میگیم فرشته میگه مثل اون زن میمونه تو حرم حضرت معصومه، اگر یادتون قبل از انقلاب تمام این ستون و عکس فرشته ها بود و زن بودند، همین حرم حضرت معصومه. کسی که میخواد تحمید کنه دار میخواد بگه خوبه قشنگه میگه مثل فلانی، وقتی گفت مثل فلانی شرک میشه. ولی زبایه تو دل حمد تسبیح باشه، تو دل تسبیح تحمید باشه. حالا تسبیح به معنی قدوس، سبوح قدوس و برام رب المنان چطفر. خب و اول تکبیر اندنا عقیب ظهر روز عید قربان و آخرش هم نماز صبح روز چهارم از قربان که ارز کرده میشه روز سیزده. خیلی خوب، حاصل من کانه به منا، کسی که تو منا باشه 15 تا نماز این تکبیرات باید بگوید. اما و من کانه به غیر منا من الامصار، مثلا من و شما که اینجا هستیم تو شهرهای دیگه هستیم، ما که تو منا نیستیم، یو کبر و عقیبه عشر صلوات، بعد از 10 تا نماز نه 15 تا، اولش نماز ظهر روز عید قربان تا 10 تا نماز. حاصل و المروی جوان صادق علیه السلام و فیزالی که اختلافون بین فقها، ولی اهل سنت خیلی اختلاف داره که مثلا تا 15 تا نماز یا 5 تا نماز، حتی بعضیشون گفتن تا 1 ماه باید این تکبیرات رو گفت. از این اختلافات سنی هست. و با فقنا فی ابتداء تکبیر من صلات ظهر من یوم النهر ابن عباس و ابن عمر، ابن عباس و ابن عمر مثل ما شیعه ها گفتن شروع این تکبیرات از نماز ظهر روز عید قربانه. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه. حالا انشاءالله که کسی مثلا رفت منا، کسی که توی مناس اگر عجله کرد در 2 روز، یعنی روز دهم که اعمال روز دهم انجام داد، روز 11 و 12 هم تو منا موند 2 روز بعدم رفت، عجله کرد در 2 روز، یعنی روز 3 دیگه به منا وای نساد، 2 روز تو منا وای ساد، فلا اسم علیه، گناهی نداره. و من تأخر، اگرم کسی نه 3 روز بایستاد، یعنی روز دهم که هیچی 11 12 13 بایستاد، فلا اسم علیه، اینم گناهی ندارد. المعنا فی ذلک الرخصت فی جواز النفر فی الیوم الثانی من ایام تشریق. معنای آیه اینه که میخواهد اجازه بدهد که جایز از کوچ کنید، از منا به مکه بروید، از منا برید به مکه در روز دوم از ایام تشریق. روز دوم ایام تشریق یعنی روز 12، روز 12. ولی بل افضل ان یقیم الى النفر الاخیر، ولی بهترینه که تا روز 13 تو منا بمانه، روز 13 هم بمانه. و هو سال سمن تشریف، روز 3 ایام تشریف. حالا و ازا نفر فل اول، اگر کوچ کرد تو اول، تو اول این چی؟ یه روز 12، اگر کوچ کرد روز 12، روز عید رو که موند 11 و 12 رو موند، فل اول، فل اول این 12 کوچ اول. نفر بعد از زوال، قبل از ظهر حق نداره برود، باید بعد از ظهر الی غروب شمس، از اذان ظهر تا اذان مغرب تو این فاصله میتونه از منا بره دیگه بر نگرده. البته نظر سنی ها اینه که از اذان ظهر تا اذان عصر، نه تا اذان مغرب، الی غروب شمس. فإن غربت، اگر روز 12 غروب شد دیگه حق نداره بره، فلیس له ان ینفر، حق نداره کوچ کنه بره، الی الیوم الثالث تا روز 13 باید شب و بیتوته کنه، بعد هم رمی بکنه، بعد حرکت کنه. ولی یه نکته که معمولا توی این کتاب ها اینو نمیگند، و چون نمیگن خیلی ها اینه نمیدونن و متاسفانم الان عمل نمیشود. و اون نکته اینه که برای حجاج جایزه روز 12 بروند بعد از اذان ظهر یا اون شب بمونند و فردا رو میکنن فردا برند. ولی امام یعنی مثلا امیرالحاج حق نداره روز 12 بره، باید روز 13 بره. متاسفانه اینه چون معمولاً هم نمیگن تا خیلی هم نمیدونن. الان معمولاً هم همینجوری است، امیرالحاج ما هم همیشه همون 12 میره. امیرالحاج حق نداره بره. امیرالحاج وقتی هم که حجاج از منا میروند باید بماند شب 13 رو تو منا بمونه، فردا رمی کنه بعد بره. باشه امیرالحاج باید بمونه. نه امیرالحاج رئیس من خودم جان خودم نوشتم لیس للامام ان ينفر فی النفر الاول. امام حق نداره روز 12 بره. و قوله فلا اسم علی، اگر 12 بره طوری نیست، 13 بره طوری نیست. فیه قولان الا اسم علی، دو قوله. قول اول این که معنی الا اسم علی گناهی برش نیست، لأن سیئاته صارت مکفرتن، گناهانش بخشیده شده، به مکان من حجه المبرور. شو حجش دیگه کامل شد، چون وقتی از منا میره که دیگه کامل شده دیگه. گفتیم هم که پیغمبر اکرم بعد از منا دیگه به مکه تشریف نبرد، حج کامل شده. به این قول دیگه مسئوله، یعنی دیگه گناهی ندارد، لا اسم علی گناه نداره. و ثانی پس یه معنی لا اسم علی یعنی همین که حج تموم شد دیگه گناه پاک شده، دیگه گناه نداره. احتمالم داره معنیش این باشه داره لا اسم علی یعنی طوری نیست روز 12 برید، طوری نیست روز، یعنی اگه 12 یا 13 برید از حجتون چیزی کم نشده. بس ثانی دوم این که معنای آیه اینه که لا اسم علیه تعجیله و تأخیر، 12 رفتن یا 13 رفتن گناهی ندارد. و انما نفل اسم، چرا گفته گناهی نیست؟ لالا یتبهم متوهمون، که کسی خیال نکنه که انفه تعجیل اسمن، اگر که تعجیل بکنه گناه داره. نه تعجیل گناهی نداره. و انما قال فلا اسم علیه فی تأخیر. خب بینیم الان قاعده با یه چوری بگیم 12 بره گناه نداره، خب اگه 13 بره که بهتر، 13 که دیگه نباید بگیم گناه نداره که، برای چی گفته 13 هم گناه نداره؟ و انما قال فلا اسم علیه فی تأخیر، 13 هم بره گناه نداره. این علا جهت المصابجه، این از باب مشاکله، از باب تشبیه. وقتی گفتیم 12 گناه نداره میگیم 13 هم گناه نداره. مثلا کما یقال گفته میشه این اعلنت صدق فحسنون و این اسررت فحسنون و این کانل اسرارو احسن و احسن. مثلا یکی میگه که اگر صدقه رو علنی دادی خیلی خوبه، اگه پنهانی هم دادی خیلی خوبه، البته پنهانی دادن بهتر است. حالا برای چی گفته که اگر علنی دادی حسن است، اگر اسررت حسن؟ خب این گفت که اگر که این اسررت فحسن، این از باب مشاکله تشبیه به قبل. امیر حسن، حسن بصری رو گفته. خب لمن تقا یعنی هر کس حجش رو انجام داد دیگه گناهی ندارد، به شرط اینکه با تقوا باشد. ان الحج یقعو مبرورا مکفرا للسیئات، حج واقع می شود مقبول و تکفیر کننده و پوشاننده گناهان، ولی به این شرط عزت تقوی مانه بابن، اگر که به پرهیزت اون چرا که خدا نهی کرده. بل آخر معنای دوم اون چیز که روایت کردن اصحاب ما که گفته ان قوله لمن اتقا الا من اتقا جار مجرور متعلق به اون تعجیل فی یومین یا تعجیل فی یومین تقدیرش اینه ها. هر کس عجل کند لا اسم علیه، نمیخواد بگه هر کس که حج انجام داد گناهش پاکه، هر کس عجل کرد گناهی ندارد. لمن اتقا، لمن اتقا یعنی چی؟ یعنی لمن اتقا سید ایران قضاء نفر الاخیر، برای کسی که بپرهیزد از شکار تا فردا الى این قضاء نفر اخیر، نفر اخیر 13 و ما بقیه من احرامه، یعنی تا احرامش باقی خلصه سید انجام ندهد گناهی ندارد. و من لم یتقه ها، اما اگر کسی از سید پرهیز نکرد فلا یجوز له النفر فی الاول، باید شب 13 همو بمونه، حق نداره که از منا برود، جایز نیست نفر در اول، اول یه روزی 12 هم با حوال مرگی یا یعنی ابن عباس به اختار حل فرما، این دو نفرم همین رو گفتم. بقید رود یه ایزن ان عبی عبدالله علیه السلام فی قولی از امام صادق علیه السلام نقل شده در آیه شریفه فمن تعجل فی یومین، گفته ای من ما تفی حازین الیومین، هر کس این دو روز، روز 11 و 12 هر کس بمیرد فقط کفر انه کل ذنب، تمام گناهانش پاک میشه. و من تأخر، پس من تعجل نه یعنی عجله کنه زود بره، دار تعجله یعنی زود بمیره. و من تأخر، هر کس مردنش عقب افتاد، انشاءالله میشه گرچه حالا خوب در باره حق و ناس یه چیزی هست که خدا از شهید همه چیزا میبخشد الا حق و ناس، یه حدیث اینجوری هست. بله من همین زیر آیه که دیروز خوندیم با آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسن است، زیر این آیه، زیر این آیه یه حدیثی هست که خدای متعال گاهی ایشون فرمود حق و ناسا، خدای متعال تبعات و حق و ناس های بعضی گناهان بعضی ها رو میبخشه، زیل همین ربنا آتنا حدیثی هست تو یکی تفاصل رو یاد میگم کجا دیدم یکشون همین دیروز دیدم. خلاصه من تأخره، من تأخره یعنی هرکی نمورد، هر کس نمورد، مرگش تأخیر افتاد. ای من عجلهو، عجلهو یعنی چی؟ یعنی تأخیر انداخت مردن را، عجلهو، عجل، عجلهو یعنی تأخیر انداخت دیگه، تأخیر انداخت مردن را. فلا اسم علیه از تقل کبائر، گناهی نداره، یعنی با حج پاک شده، با حج پاک شده گناه نداره، ولی به شرط اینکه گناه کبیره نکنه دار، اگر گناه کبیره نکنه گناهان دیگه همه پاک شده. به عبارت دیگه حج همه گناهان را تکفیر میکند، باعث بخشش همه گناهان میشود، به شرط اینکه بعدش گناه کبیره نکنید، به شرط اینکه گناه کبیره نکنید همه گناهان را میبخشید. بله شرط مداخل. و قوله و اتقوا الله، و اتقوا الله یعنی اجتنبوا معاصی الله، از معاصی بپرهیزید. و اعلموا انکم الیه تحشرون، بدانید که شما به سوی خدا حشر دارید. ای تحققوا، محقق بدانید که شما بعد از موتتون تجمعون، جمع میشوید الی موضع الذی یحکم الله فیه بینکم، جایی که خدا بین شما قضاوت میکنه. و یه جازی کم علا اعمال کم، جزا میدهد شما را بر اعمالتون. آیه شریفه بعدی و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. بعضی آدم ها کسیه که از حرف زدنش تو به شگفت در میایی که چقدر قشنگ حرف میزنه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، هی هم میگه خدا شاهده که این چیزه که دارم میگم دل من جوه. البته حالا یشهد الله ما فی قلبه یا یشهد الله علی ما فی قلبه، یشهد یا یشهد، خدا شهادت میدهد که این دلش چجوریه. و هو یا یستشهدو هم هستا، یستشهد الله و هو علد الخصام. این علد الخصام حالا بعد خواهیم گوید چند جور میشه معنا کنید، یا این که بگوید او سرسخت ترین دشمنان است، یا این که بگوید علد الخصام یعنی سرسخت ترین است از جهت دشمنی. سرسخت ترین از جهت دشمنی، اگر یه وقت شما با مثلا یکی با شما دعوا داره اما میدونید سر چی دعوا داره، این خیلی مشکل نیست. اما اگر یه وقتی یکی با شما دعوا داره اما معلوم هم سر چی دعوا داره، اینو میگه علد الخصام، که بدجه دشمنیش روشن نیست. و ازا تبلا و ازا تبلا سعافل ارز، حالا ازا تبلا یعنی وقتی که پشت میکنه و میره، یا وقتی که به حکومتی میرسه دستش به یه جایی میرسه. ازا تبلا یعنی وقتی پشت کرد و رفت، یا اینکه ازا تبلا یعنی وقتی که رئیس شد، وقتی شد رئیس سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الارض و الناس، تلاش میکنه که فساد بپا کنه، زراعت مردم را از بین میبره، نسل مردم را از بین میبرد. و الله لا یحب الفساد، و خدا فساد رو دوست نداره. آیتان، دو تا آیه است. اللغتو، لغات آیه. و من الناس من یعجبو، که یعجبو از همون اعجاب، اعجاب هو سرور المعجب به ما یستحسن. آدم که شگفت زده است و خوشش بیاد به یه چیزی که نیکوش مرده شده، اینو میگن اعجاب، از یه چیز خوش لذت ببرده شگفت زده بشه. و من هل عجبو به نفس، مثلا میگیم یکی عجب داره، عجب داره یعنی چی؟ یه آدمی عجب به خودش داره یعنی چی؟ یعنی از سرور و بها، یعنی از خودش خیلی خوشش میاد. سرور المعجب من الشیء استحسانا له، چجور یک کسی که از یه چیزی خیلی، مثلا یک کسی یه گلی رو میبینه خیلی خوشش میاد، حالا کسی از خودش اینجوری خوشش بیاد، اینو میگن اعجاب، عجبه، یعنی کسی که تو خودش عیب نمیبینه. بله، نیکوش مردن، یعنی اینو میگه خیلی قشنگه، خیلی زیباست. مثل سرور کسی که اعجاب دارد، شگفتی زده از یه شیء، استحسانا له، در حالی که او رو نیکو میشمارد. کسی که خودش اینجوری بدونه، اینو میگن عجبه به نفس داره. و ذالک ازا تعجب من شدت حسنه، این موقعی که آدم تعجب میکنه از شدت حسنه، این کسی از خودش یه چقدر مثلا خوبی من دارم، یه هم عجبه. تقول عجبه و تعجبه و عجبه غیره و اعجبه و استعجب الرجل اذا اشتد تعجبه، یعنی هم عجبه ثلاثی مجرد، عجبه یعجبه، تعجب باب تفعول، عجبه باب تفعیل، اعجبه باب افعال استعجبه باب استفال، یعنی همه اینا به کار می رود، همه اینا به کار برده می شود. بله کوه اعجبه خودم به کوه نه 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 همچین که دارم میخونم ببینید اینا رو مجمول بیان در واقع داره خلاصه میکنه. این در اصل اگه بخواد بینید این عبارت و این عبارت اینجوری باید باشه دار تقول عجبه عجبن تعجب تعجبا عجبه غیره تعجیبا اعجبه اعجابا استعجب الرجل استعجالا استعجابا، یعنی این داره میخواد این کلمات به اینجوری به کار میره، نمیخواد معنا بکنه. یه علاقه فقط در مقام اینه که کدام کلمه به کار میره کدام کلمه به کار نمیره. مثلا فرض کنید کلمه ینبغی مازیش چیه؟ نداره. میخواد بگه مثلا کلمه ینبغی ینبغی به کار میره، مازیش که نگفتیم به کار نمیره. این الان گفت که ثلاثی مجرد و باب افعال و باب تفعیل و باب تفعول مثلا باب انفعال نگفت، یعنی چی؟ یعنی باب انفعال ندارد، مرادش اینه. خودش به شگفت از خودش دیگه میگه چرا خونه میگه که دیگر رو به شگفتش در آوردند. ازشتده تعجبه هنگامی تعجبش خیلی شدید باشه. قال الازهری آقای ازهری گفته العجب کل شیء غیر معلوفه. عجب یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که سابقه نداره، الفت نداره، یعنی قبلا نبوده حالا میبینه، اینو میگن تعجب. این تا اینجا راجبه یعجب و که قوله. بعدش فرمود که با هوا علد دل خسام. علد یعنی چی؟ علد بله علد یعنی این کتاب من اینجوری اشدید الخصومه. این احتمالا نه یا اینجوری باید بشه العلد شدید الخصومت، یا اینجوری باید باشه عبارت الف بلامه الشدید رو بدش دارید، یا اینکه اینطوری سا الشدید الفتل بالخصومت. الشدید الفتل بالخصومت بلی الشدید الخصومت و عبارت غلطه، عبارت مثلا ترکیبش جوده نمیاد. العلد و الشدید الخصومت معنا نداره. تقول لد یلد لدودن و لده یلده لد یلد یا لده یلده یعنی هم لازم هم متعدی ازا غلبه او فل خصومته. پس لده یعنی غلبه کرد با او تو دشمنی. و لده دبا فی حلقه یعنی چی؟ لده دبا فی حلقه یعنی ازا اوجره او فی احد شقه فمیه، وقتی که دبا رو بریزی تو یه طرف دهنی، دبا رو بریزی تو دهن بچه، اینو میگویند لده دبا فی حلقه. اوجره او یعنی ریخت، ریخت دبا رو در یکی از دو طرف دهانش. و لدیدان جانبا البادی دو طرف یک دره، یه دره دو طرفش رو میگوین لدیدان. از همون لدان لد لدیدان. و لدیدا کل شیء جانباهو دو طرف هر چیزی رو میگویه لدیدان. این دهن یه لب این طرف داره، یکی اون طرف داره، اینه میشه لدید دهن. و تلدد تلفت و انتحیرن. تلدد یعنی چی؟ یه آدمی که مثلا سرگردانه، هی میره برمیگرده، دوباره میره برمیگرده، اینو میگن تلفت. تلفت یعنی رفت و آمده با تحیر، با سرگردانی. خب این راجبه علد. و اما کلمه خصام، با هو علد دور خصام. خصام یعنی چی؟ یعنی خصام از اون کلماتیه که خیلی روشن نیست چیه. یحتمل که کسی بگوید خصام مصدره، یحتمل که کسی بگوید خصام جمعه. بعدم اگر جمعه، جمعه چی چیه؟ خصام جمعه خصم یا جمعه خصیم؟ خیلی این کلمه روشن نیست. میگه که خصام قیل انه جمع الخصم، بعضی ها گفتن که خصام جمع خصم ان زجاج، جمع خصم شه خصام. یا این که نه، خصام جمع خصیم. مثلا فرض کنید که طویل جمعش میشه طبال، خصیم جمعش میشه خصام، کریم جمعش میشه کرام. خب ساله قیل انه جمع الخصم، ولی احتمال داره که چی؟ خصیم باشه دا، نه خصم. و فعل، این فعل شاهده اینه که خصم درسته، شاهده اینه که خصم درسته. و فعل، فعل یعنی همه خصم، خصم. اذا کان صفتا، اگر که معنای فاعلی بدهد، صفت مثلا خصم به معنی خاصم، دشمن. فانه یجمع ولا فعال، جمعش میشه فعال خصام. مثلا سعد جمعش میشه سعاب، یا تبدیل جمعش میشه تبال، خصیم میشه خصام. پس فعل، فعل اگر معنای وصفی داشت جمعش میشه فعال خصام. این تو سویتی بودم، تو سویتی همین گفته بودم، سویتی گفته بود که فعل اگر معنای وصفی داشته باشه جمعش میشه فعال. و ازاکان اسمن، ازاکان اسمن یعنی چی؟ یعنی معنای وصفی نداشت، معنای وصفی نداشت. فا انهو یجمع و فلقلت علا افعل، جمع قلش میشه افعل دیگه، خصام نمیشه. و فلکسرت علا فعال، جمع مکسرش فعال میشه. مثلا کفرخ افروخ جمع قلش، فراخ جمع کسرتش. و قیل الخصام مسترون، ولی بعضی هم گفتن که خصام مستر اصلا جمع نیست. پس حالا معنا کنیم، او علد سرسخترین دشمنان، یا بگوییم او سرسخترین دشمنی، سرسخترین دشمنی. بعضی هم گفتن خصام مستر است، خصام مثل مخاصمه که مستره، ان الخلیل، خلیل اونو گفته. خیلی خوب. بعد تبلی و ازا تبلا، ازا تبلا یعنی چی؟ تبلا یعنی پشت کرد و رفت، و ولی انحراف و زوال و ان شیء را خلاف جهته، زائل شده از یه چیزی به خلاف جهته، یعنی پشت کرد و رفت، اینو میگن تبلی. ازا تبلا سقا فی الارض لفسد فیها، سعا یعنی قد یکونو به معنی عمل، سعا یعنی عمل. وقتی تبلی کرد پشت کرد، عمل فی الارض لفسد و قد یکونو به معنی اسرع، گاهی هم سعا یعنی عجله کرد. قال الاعشا، اعشا گفته و سقا لکندت سعی غیر معاکل قیسون فزرع دوبها و بنا لها. سعا لکندت، کار کرد، تلاش کرد برای کنده، سعی غیر معاکل، یه تلاشی که کمم نبود اندکم نبود، خیلی کار کرد برشون. کی برای کنده کار کرد؟ آقای قیس. فزر را دو بها و بنالا، هم جلو دشمنشون گرفت، هم براشونم بازسازی کرد. زر را دو بها و بنالا، یعنی هم جلو دشمن را گرفت، هم بازسازی کرد براشون. ای امیل لکنده بل افساد لیفسد فیها، لیفسد افساد هو عمل الضرر بغیر استحقاق ولا وجه من وجوه المسلحه. یک کسی به یکی بخواد ضرر بزنه بدون هیچ استحقاقی و بدون اینکه هیچ وجه خوبی داشته باشه، اینو میگن افساد. یهلک الحرص، اهلاک، یهلک، اهلاک یعنی العمل الذی یعنی فعل انتفاع، کاری بکنه که سود از بین برود. بل حرس یعنی زراعت، نسل یعنی العقب من البلد، نسل یعنی ذریه. و قال الضحاک، آقای الضحاک گفته که الحرس و کل نبات، گیاه رو میگن حرس، نسل هم کل و ذات روحه. نسل هم این هر چیزی که روح داشته باشه، مثلا فرسولی مغول یا مثلا یهودی ها خیلی از دار، وقتی یهودی ها حمله میکردن یه شهر مسیحی ها شهر رو محاصره میکردن، میگفتن هیچ موجود زنده باقی نگذاری، گربه ها رو میکشتن، سگ ها رو میکشتن، حیوان ها رو میکشتن، آدم ها رو میکشتن، هر ذات روحی رو میکشتن. و یقال و نسل ینسل و نسولا، نسل 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 ینسل و نسولا یعنی چی؟ یعنی ازا خرجه فسقطه، وقتی که خارج بشه از رحم مادر در بیفت زمین. و منهو نسل یا نسل ببرول بیر، مثلا فرسی الان گوسفندو رو پشماشون رو میچینن، این پشما میفته، اوریش و طائر، یا اینکه مثلا کبوترها این بالهاشون پرهاشون این پرش میفته، یه پر جدید در میاد. و الناس و نسل آدم، نسل یعنی مثلا مردم، نسل حضرت آدم هم به خروجی همین زهری از زهر آدم در آمده. و اصل و باب النسول الخروج، نسل هم یعنی خارج شدن، یه چیزی از چیزی در آید. الاعراب، ترکیب آیه، لیفسد فیها، این لیفسد، این فتحه دال مال چیه؟ میگه نسبون به ازمار ان، منصوب است به اینکه ان مقدره، یعنی لی ان یفسد. و یه جوز و اظهارها میشدم اون ان مقدر رو اظهارش بکنیم، بعد یقال لئن یفسد فیها میشه اظهارش کرد. اما بلا یه جوز و اظهار و ان فی قوله لیزر من لیزر من و ما کان الله لیزر المؤمنی، ان تو این آیه رو میشه اظهار کرد، اما جایز نیست اظهار ان تو آیه شریفه لیزره که از آیه ماکان اللغ لیزره المومنین، یعنی آیه 179 آل عمران. تو این آیه لیزره مثل این لیفسده، ولی لیفسده انش جایز اظهار بشه، لیزره جایز نیست اظهار بشه. چرا جایز نیست؟ یعنی نمیشه بگیم لئن یزره، نه نه همینه نسبت نمی کنیم، نه نه بل فرق بینه هم و فرقشون اینه که ان اللام فی لیفسده، لام لیفسده علا اصل اضافت فی الکلام، لام لیفسده همون لام حرف جر، لام برای حرف اضافه از حرف اضافه هم اضافه میشه دیگه، لام لیفسده طبق اصل حروف اضافه است، حروف اضافه در کلام هم میچسبه به خود کلام، میگیم لیفسده یا لئن یفسده. اما لام لیزره تأکید نفیه، یعنی اینم حروف اضافه است، اینم حروف اضافه است، اما کما دخلت البا فی لیس زیدون به قائمه، بینه تو لیس زیدون به قائمه با حرف اضافه، لیزر لیفسده اینام لام ها حرف اضافه، اما فرقشون این حساب. الان ببینید لیس زیدون به قائم یعنی چی؟ لیس زیدون به قائم، این به برای این اومده سا، به برای اینه که میخواد بگه لیس ای که سر زیده، لیس در واقع سر قائمه نه سر زید، این با کارش اینه، لیس زیدون به قائمن، زیدو نفی نکرده، چی رو نفی کرده؟ قیام، یعنی کار به این به زایده ها، این کار این با اینه که بگوید که حرف نفی مال قائم است، اگر سر زید در اومده مال زید نیست، این کار به
و...
شاید هم کسی بگی که از باب اینه که سالمه به انتفاع موضوع، اگر گفتید لیس زیدون قائم منو، شاید کسی بگی سالمه به انتفاع موضوع، اما اگر بگوید که لیس زیدون به قائم دیگه نه، سالمه به انتفاع محموله. خب و حالا میخواد بگی تو ما نحنفی آمد اینجوری است، وقتی که من میگویم که لئن یفسده، معنیش اینه که اون لام سر این یفسده در اومده، اما وقتی که میگویم که ما کان الله لیزر المؤمنین، ما کان الله لیزر، اینم یه ان مقدر داره دا، ما کان الله لئن یزر، اما میخواد بگید که این لام سر یزره در اومده نه سر ان یزره، اینو میخواد بگید، یعنی چجور اون باعه چکار میکرد؟ باعه میومد میگفت که لیسه جاش کجاست؟ اینجا اینطوریه ها، اینجا میخواد بگوید که این لام لیزره، میخواد بگید جای لام یزره است، دیگه ان نمیشه ظاهر بشه، چون اگه ان ظاهر بشه بعد بین لام و یزره فاصله میاندازه، اما تو لیفسده نطوره نیست که لام سر ان یفسده باشه یا سر یفسده باشه. خیلی خوب، اینم اعراب. و اما شأن نزول آیه، شأن نزول آیه و من الناس من یعجب کرد، قال ابن عباس، ابن عباس گفته نزلت الآیات و سلاس، این سه تا آیه، بینید اینا دو تا آیه بود، آیه بعدی هم جزشونه، آیه بعدی هم هستم، این سه تا آیه درباره آدم ریاکاره، لأنه یظهر و خلاف ما یبتن، آشکار میکنه چیزی که خلاف اونی که باطنشه، و همینم روایت شده از امام صادق علیه السلام، الا انه غیر المعنی بهی، الا اینکه این فرمایش امام صادق علیه السلام توی این آیه معلومه قصد شده باشه دا. بله
بله
الجنه الا انه عين المعني به الكتاب من كيره بزرگ میگم که الان بزرگ بخونم الان میگم که چی و قال الحسن حسن بصری گفته آیه درباره منافقی نازل شده و سدی گفته آیه درباره اخنس ابن شریق نازل شده و کان یظهر الجمیل بالنبی خیلی تعریف از پیغمبر میکرد و محبت له که پیغمبر رو دوست داره و رغبت در دین پیغمبر داره و یبتن و خلاف از ذلک ولی باطنن جور دیگه بود. میدونی حالا اینه یا غیره میدونی ها توضیح دارم این سه تا آیه شریفه و من الناس من یعجبو که قولوهو شأن نزولش این اخنس ابن شریق. اخنس ابن شریق این از قبیله جناب آمنه مادر رسول خدا از قبیله اوناست. حضرت آمنه مال قبیله بنی زهره است دیگه. خود آمنه رو هم بهش میگویند زهره بنی زهره، ستاره بنی زهره حضرت آمنه سلام الله علیه. توی جنگ بدر این آقای اخنس ابن شریق این کافر بود اما یه کار خیلی خوبی کرد. موقعی که لشکر ابو سفیان اینا خواستن یا لشکر مثلا ابو جهل اینا خواستن جنگ بکنن با پیغمبر، اونا 1000 نفر بودن، اینا 300 نفر بودن. این اخنس ابن شریق اومد پلی لشکر کفار گفت که ببینید این آقا یعنی رسول خدا این آقا پسر دایی شماست، یعنی همین مخصوصش از خانواده بنی زهره. این اگر که راست میگه دو پیغمبره که نباید باشه جنگید، اگر هم دروغ میگه و پیغمبر نیست همون دروغش بس شکل رسواش بکنه جنگیدن نداره. یه عده بنا کردم میگن احسن باریکلا چه حرف خوبی زدی، 300 نفر از لشکر کفار و قریش اصلا کنار کشیدند، یعنی اون 1000 نفر 300 خورده نفرش رفت کنار، در واقع اونا شدن شده 600 نفر، اینا 300 نفر یعنی یک به نصف شد لشکر. پیغمبر خیلی خوشش اومد از این آقا که این حرف رو زده و باعث شد که لشکر کفار تضعیف بشه. این آیم که به من الناس من یعجب و که قوله قولش تو رو خرسند میکنه خوشاینده برد که حرف قشنگ زده، یعنی یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و علی دلخصه. بعد این بنده خدا خلاصه بعدم اومد مسلمان شد، همون موقعی که مسلمان شد در واقع منافقانه همین آقا که آنه یه خدمت اینجوری کرد و منافق بود و بعدم حالا خیلی چیزای عجیبی هست تو شرحال این بنده خدا. اینو بعد کفار میگیرند و باز این با چند نفر دیگر دستگیر میشه، بعد چقدر پول میدن و چجوری آزاد میشد و بعد دوباره دستگیر میشد و بعد میبرند که کفار سرش را ببرند و موقعی که دارن میبرند این بوده با یکی دیگه، حالا که میبرند که سرش را ببرند ابو سفیان بهش میگه که حالا ما که سر تو رو میبریم ولی دوست داشتی خلاصه تو رو آزاد کنیم پیغمبر گیر بیفته یا همین تو رو بکشیم بهتره. اینم گفت که من حاضرم یک مو از سر پیغمبر کم نشه و 100 بار من رو سر بباری طوری نیست. بعد بردن که حالا سرش رو ببرن نمیدونم یک جای بردن دش، این گفت بگذاری داری که نماز بخونم نماز خون. ابو سفیان یه حرفی زد که خیلی عجیب و غریبه. بعد نماز خون گفت که خیلی دوست داشتم باز چند که دیگه نماز میخوندم ولی میترسم شما یه وقت بگویید از مرگ میترسه هی میخواد نماز بخونه و بلزه با این که میخوام بازم نماز بخونم نمیخونم ولی بکشیدم. و بعد حالی که اومدن بکشندش، این یه نفر یه شمشیری دستش بود، اونم زنی بود کلا رفت سرش، گفت شمشیر بیاری به من بده، شمشیر آوردن بهش دادن، اشتباهی اینم یه بچه ای را گرفت. این میتونست شمشیر دستش بود یه بچه ای را میگرفت، میتونست بگه که اگه من میخواد بکشید بچه را میکشم، ولی گفت که این دینی که ما داریم گفته کلک توش نباشد و من بچه را میکشم. و بعد کشتندش، به دارش زدن، نمیدونم به یه درختی آویزونش کردن. بعد پیغمبر دو نفر رو از مدینه فرستاد، شبانه اومدن 40 نفر پای این درخت خوابیده بودن که این جنازه رو یه وقت ندوزدند، و اون دو نفر تونستن جنازه رو از درخت بدوزدن با اینکه اون 40 نفر پای درخت بودن و نفهمیدن. بعدم اونو دنبالشون دویدن که جنازه رو تو بغل گرفته بودن. اونا اومدن دنبالشون، دوباره دعوای شد و خلاصه سیل اومد و این جنازه رو آب برد. شهرمان عجیب غریبی داره این بانه، معلوم نیست این که حالا اینجور که الان من گفتم با یه آخرت بخیر بشه، این آیات در مقام مذمتشه. ازا قیل اللهم اتق الله اخذته العزة بالاس فحسبه جهنم ولبئس المآب. این آیه در مقام مذمت خیلی معلوم نیست، خلاصه وظیفه المعنى ثم بين سبحانه و بیان کرد خداوند حال منافقین رو بعد از اینکه ذکر کرد احوال مؤمنین و کافرین. بعد از اینکه خدا مؤمن و کافر رو بیان کرد، تو این سه آیه منافق رو میخواد بیان کنه. فقال فرمود و من الناس، بعضی از آدمون، من یعجب و که قوله، کسی که حرف او تو را خوشایند میدارد، ای تستحسن و کلامه یا محمد صلی الله علیه و آله، ای رسول کلام او را زیبا می شموری، و یعظم موقعه من قلب که، جایگاه او تو دل تو خیلی مهمه. فی الحیات دنیا، یعنی یقول و آمن تو بکن، هی میگوید من به تو ایمان آوردم و انا صاحب لکن، من همراه تو هستم، به نهد زالک، و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا را شاهد میگیرد بر اون چه که در دلشه، یعنی قسم میخوره به خدا و خدا را شاهد میگیره، علی انه مزمرون ما یقول، بر این که تو دلش هم همین چیزی که به زبونشه، همین که به زبونشه تو دلش هم همینه. مزمرون ما یقول، یعنی تو دل دارد اون چرا به زبان دارد. فیقول و میگوید اللهم اشهد علی بی، خدا یا شاهد باش بر من که همین که میگم، در حالی که ضمیره علی خلافهی، در حالی که دلش یه جور دیگه است، منافقه، منافقه. و هو الد الخصام، ای و هو اشد المخاصمین خصومتا، در حالی که او اشد دشمنان است. اینجا گفت اشد المخاصمین، یعنی الان جمع گرفت. و من قال ان الخصام مسترون، اما اون کسانی که مثل خلیل ابن احمد که میگه خصام مستره، و معناه منایای این ها و شدید الخصومت عند المخاصمت، او شدید الخصومت از دشمنی شدید داره در هنگام دشمنی، جدلون مبتلون، هم جدل میکند و هم ابتلا. گفتم این مبتلون یا جدلون منش نیستم، کسی با شما دشمنی بکنه نگیدم چشه سر چی ناراحت، اینو میگه اشد الخصام. و ازا تولا، وقتی که اعرض پشت میکنه تو میره، ان الحسن، حسن اینجوری گفته، و قیل معنوه، و از اون میکنم معنیش اینه که ملک الامر و سار والین، وقتی به یه جایی رسید، دستش به جایی رسید، ان زهاک، زهاک بود، و معنوه و معنیش اینه که ازا بلی سلطانن جایرن، وقتی که به ولایت رسید از یه سلطان جایر، مثلا رئیسی شد از طرف یک جایر، ازا میزد ولی یه سلطانه چی آرنگ میزد به یه سلطانه روزی چی آرنگ میکنه و قیل بعضی ها گفتن که بلا من قولهی الذی اعطاه بلا به معنی همون به دست آوردن ان ابن جریج جریج اینجور گفته سعافل عرض یعنی اسرع فلمشی سرعت میگیره در رفتن من انده یعنی زود از پلو شما میره دقیق عمل فلعرض بعضی مورتن یعنی عمل فلعرض میره یک کاری انجام میده لیوبسد فیها تا فساد کنه در زمین قیل لیقتع رحم تا قطع رحم کنه دو خون بریزد از ابن جریج و قیل لیوزهر الفساد و یعمل المعاصی فساد بکنه دو گناه بکنه و یهلک الحرس و نسل حرس و نسل رو تباه کنه یعنی گیاهان رو و اولاد رو هم یه درخت را از بین ببره یا مثلا هم یه اولاد را از بین ببره و ذکر الازهری ازهری گفته حرس یعنی زنها نسل هم یعنی اولاد پس حرس به معنی کشاورزی نیست به معنی زنهاست زن و بچه رو میکشه دلیل اینکه حرس رو گفته یعنی زن به دلیل آیه نساکم حرس رو نکن به دلیل این آیه و روایت شده از امام صادق علیه السلام که حرس در اینجا یعنی دین نسل یعنی مردم یعنی هم دین رو خراب میکنه هم مردم رو خراب میکنه والله لا یحب الفساد خدا فساد رو دوست نداره یعنی خدا عمل به فساد رو دوست نداره یا خدا اهل فساد رو دوست نداره و در این آیه دلالت هست بر بطلان حرف مجبره حتی اشاعره زیرا خداوند علا قول مجبره ان الله یرید ارتبا این ان الله حرف مجبره است مجبره میگویند خدا زشتی را دوست دارد این آیه میگوید خدا فساد و دوست ندارد لأنه تعالی نفع عن نفسه محبت الفساد خدا گفته خدا فساد و دوست نداره اشاعره میگه خدا فساد و اراده داره اگه بگید که خب این آیه محبت رو میگه نداره محبت غیر از اراده است حرف اشاعره راجع به اراده است نه محبت جوابش اینه که برای محبت و هیل اراده محبت هم و اراده است لأن كل ما احب الله ان يكون هر چرا که خدا دوست داره فقط اراده ان يكون هر چرا محبت داره اراده داره هر چرا اراده داره محبت داره و ما لا يحب ان لا يكون هر چرا خدا دوست نداره لا يريد ان يكون پس بنابراین اراده و محبت یکیه اگر خدا محبت فساد نداره یعنی اراده نداره خلاف الاشاعره صلى الله عليه وسلم